أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا السئين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث کفایه رو، یه عبارتی رو من دیروز نخوندم، حالا میخوام عبارت رو بخونم و یه مقدار در موردش توضیح بدم. خب بحث این بود که آیا بقای موضوع معتبر هست یا معتبر نیست. مرحوم شیخ بقای موضوع رو به معنای بقای معروض مستصحب به نحوی که در زمان سابق بوده است معنا کردن. در نتیجه در جایی که قضیه استصحابیه ما مفادش کانه تامه باشه، میگن بقای موضوع به این هست که معروض مستصحب وجود ذهنی داشته باشه، چون وجود ذهنیش معروض مستصحب هست. اگر مفادش کانه ناقصه باشه، در زمان یقین و زمان سابق وجود خارجیش معروض مستصحب هست. وقتی میگیم زیدون موجودون، این زید وجود ذهنیش معروض موجود هست. ولی وقتی میگیم زیدون عادلون، زید به وجود خارجیش عدالت برش حمل میشه. این بیانی هست که مرحوم شیخ دارن. حالا اینا من نمیخوام وارد بحث منطقی و تحلیل منطقی مطلب بشم، یا یه مطلب درست اصلا این که مرحوم شیخ میگه که وجود ذهنی زید در زیدون موجودون معروض هست این درسته یا درست نیست، این در جای خودش در تحلیل قضیه حملیه که خودی که از بحثای مهم فلسفی هست و فلسفه اصلا رساله هایی در مورد همین قضیه حملیه نوشته شده و تحلیل هایی داره که به این نحوی که مرحوم شیخ تعبیر میکنن به این نحو نیست مطلب، ولی علی تقدیر این مطلب درسته که در جایی که ما میگیم زیدان موجودان، این زید لا به شرط از وجود و عدم اخذ میشود، چون همیشه موضوع نسبت به محمول لا به شرط اخذ می شود، نه به شرط شیء معقول هست نه به شرط لا، چون اگر موضوع نسبت به محمول به شرط شیء باشه ضرورت به شرط محموله فایده نداره، به شرط لا هم باشه اجتماع نقیضه این پیش میاد، پس بنابراین لا به شرط باید اخذ شه. ولی لا به شرط اخذ شدن معناش این نیست که وجود ذهنیش اخذ بشه. این داشته باشید، این نکته که اینجا هست درسته. این مطلب من اون شیخ که لازم نیست وجود خارجیش احراز بشه و اون چیزی که در موضوع عقص شده موضوع به وصف وجود خارجیش نیست، این مطلب کاملا درسته. ولی حالا که به وصف وجود خارجی شد باید وجود ذهنی باشه، این نه، این نیست. حالا این یه تحلیل منطقی داره که باشه تحلیل منطقیش در جای خودش. اون تکهی که من اون شیخ روش تکه داره درسته، اینکه در قضایای به مفاد کانه تامه لازم نیست موضوع وجود خارجیش در موضوع عکس نشده. حالا چی جوری عکس شده اون دیگه خیلی نیاز نداریم ما تحلیل مرحوم شیخ رو چیز بکنیم تو تبیین کنیم، خیلی نیاز به ادامهش ندارم. حالا این یه مرحله. مرحوم شیخ بعد از این که به این معنا معنا میکنن بقای موضوع رو، استدلالی ذکر میکنن که این استدلال در کلام صاحب کفایه مورد مناقشه قرار گرفته. من صاحب کفایه خب اصلا بقای موضوع رو به معنای بقای خارجی موضوع نمیگیرن، میگن مراد از بقای موضوع اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه است. اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه دیگه نیاز به استدلال نداره، راحته. و وجود خارجی موضوع دخالت نداره که ما این استدلالاتی که مرحوم شیخ مطرح میکنند و مطرح کنیم. اما مرحوم شیخ چون به نحو مرحوم آخوند بحث رو دنبال نکردن، شکل طرح بحث در کلام مرحوم شیخ به گونه دیگری هست، استدلالی برای اینکه چرا بقای موضوع شرط، یعنی بقای خارجی موضوع چرا شرطه، این رو ایشون میگه که ثم دلیل على اعتبار هذا الشرط في جریان الاستصحاب واضح لانه لو لم يعلم تحققه لو لم يعلم تحققه لاحقا فاذا اريد ابقاء المستصحب العارض له المتقوم به فاما ان يبقى في غير محل وموضوع وهو محال و اما ان يبقى في موضوع غير الموضوع السابق و من المعلوم ان هذا ليس ابقاء لنفس ذلك العارض و انما هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد فيخرج عن الاستصحاب بل حدوثه للموضوع الجديد كان مسبوقا بالعدم فهو المستصحب دون وجوده. به عبارت اخرى بقاء المستصحب لا في موضوع محال و کذا في موضوع آخر اما لاستحالت انتقاء العرف و اما لأن المتيقن سابقا وجوده في الموضوع السابق و الحكم بعدم ثبوت الى هذا الموضوع الجديد ليس نقضا للمتيقن السابق. این بیانات رو مرحوم شیخ مطرح کرده که به اصطلاح تکیه شیخ بحث نمیدونم استحاله انتقال عرض و از این حرفا و این بحثا رو مطرح کرد. مرحوم آخوند اینجا اشکال میکنن، یعنی دو مرحله اشکال دارن. یه مرحله این که اصلا ما مسیر بحثمون با شما جداست، دیگه نیازی به این بحثا نداریم، اون در اشکال نیست، در اون بحث مبنایی دو تا نکته متذکر میشن. اما حالا اگر بحث بقای خارجی موضوع باشه، مرحوم آخوند میگن که اون چیزی که ما با استصحاب میخوایم ثابت کنیم بقای تعبدی مستصحب هست، نه بقای وجدانی مستصحب. بنابراین مانعی نداره شارع مقدس اصلا حالا اینجوری تعبیر بکنم، آن چیزی که حقیقت مستصحب هست، حقیقت مستصحب جعل حکم مماثله. پس برای این مستصحب ما هیچ وقت اون شیء سابق نیست، مماثل اون شیء سابق جعل میشه. جوهره استصحاب جعل حکم مماثل در هم موضوعه. بنابراین در اون عرض کنم خدمت شما، حالا من عبارت مرحوم آخوند رو میخونم، میگه که المقام الاول انه لا اشکال فی اعتبار بقای الموضوع به معنا اتحاد القضیه المشکوکه مع المتيقنه موضوعا کاتحاده ما حکما ضرورت انه بدونه لا يكون الشك في البقاء بل في الحدوث فلا رفع اليد عن اليقين في محل الشك نقل اليقين بالشك فاعتبار البقاء به هذا المعنى لا يحتاج الى زياده بيان و اقامه برهان والاستدلال عليه لاستحال انتقال العرض الى موضوع اخر لتقومه بالموضوع وتشخصه به. اینکه اگر ما چرا بقای موضوع رو معتبر میدونیم، چون اگر بقای موضوع نباشد انتقال عرض الی موزن آخر پیش میاد، چون عرض متقوه به موضوع هست، متشخص به موضوع هست، قریبون بداهت ان استحالته حقیقتا غیر مستلزم لاستحالته تعبدا و التزام به آثاره شرعا. این فرض کنید اگر دلیل شرعی داشته باشیم، اون دلیل شرعی میگه شما اگر عرض کنم عدالت زید رو یقین داشتید، بعد عدالت رو در امر ثابت کن. اگه دلیل داشتیم مشکلی نداشت. میشه همین عدالت رو، یعنی آن چیزی که در زید شما ثابت میکنید، یعنی الان استثاب که شما میکنید نفس اون عدالت رو که در زید ثابت نمیکنید، مماثلش رو در زید ثابت میکنید. پس مماثلش رو همچنان که در زید میشود ثابت کرد، در غیر او هم میشود ثابت کرد. پس بنابراین مشکل این هست که ادله استثابی اثباتاً قاصر هست و میگه که نقض یقین به شک یعنی باید در همون موضوع باشه، بخواد در موضوع دیگه باشه نقض یقین به شک نیست. و الا اگر ادله استثابی اقتضا نمی کرد که مستصحب شما همون مستصحب سابق باشه و معروض مستصحب هم معروض سابق باشه، و میگفت شما مستصحب رو باقی بدار ولو در فی موضوع آخر،
یعنی عدالت
زید رو تعبدن برای ام ثابت کن. تعبدن مشکلی نداره، تعبدن عدالت زید رو تعبدن برای امر ثابت کن، یعنی عدالت زید رو که شما ثابت نمیخواید بکنید، مماثل عدالت زید رو میخواید ثابت کنید. مماثل عدالت زید رو همچنان که بر خود زید میتونید ثابت کنید، چون استثاب جوهرش جعل مماثله، جعل مماثل رو همچنان که در مورد خود شی میتونیم ثابت کنیم، در مورد غیرش هم میشه ثابت کرد. اشکال تعبدن اشکالی نداره، اشکالش اینکه اثباتنی همچی چیزی دلیل نداریم، ولی اگه دلیل داشتیم بهش عکس میکردیم. پس بنابراین مشکل اصلی این است که نقض یقین به شک فرق نمی کنه، که مرحوم آخوند میگه که شما بحث رو تو نقض یقین به شک و اینها مطرح کنید، که مفهوم نقض به یقین، یقین به شک یه مفهومیه که باید هم مستفهم هم معروض مستفهم هر دو باقی باشن، یا به عبارت مرحوم آخوند اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه موضوعاً و محمولاً باشه. محمول همون مستصحب ماست، معروض مستصحب موضوعه. این عرض کنم، بنابراین دیگه اینجوری استدلال نکنید که نمیدونم اشکال عقلی بکنید در مثال اینا. اشکال عقلی نداره، اشکال اثباتی داره، یه عدل اثبات به این مطلب وافی نیست. خب این مطلبی هست که مرحوم آخوند فرمودن. اینجا عرض کنم خدمت شما، من یه مطلبی مرحوم آزیا دارن توجیهی برای کلام مرحوم شیخ، یه مطلب اصل این مطلبی که مرحوم شیخ فرمودن، ببینیم درست هست یا درست نیست. من واضیا عبارت شیخ رو اینجوری معنا میکنن، اصلا میگن این ناظر به این بحثایی که مرحوم آخوند کرده نیست. میگن مرحوم شیخ رو مبنای خودش که در استصحاب عرض کنم خدمت شما احراز مقتضی رو شرط میداند بیان کرده. ایشون میگه تا موضوع موجود نباشه مقتضی برای بقای محمول نیست. اینکه ایشون میگه محاله، اینا مقدمه است برای اینکه بگه که مقتضی بقای محمول نیست و ما هم در جریان استصحاب احراز مقتضی بقا رو شرط میدانیم. این رو ایشون اینجوری بیان میکنه، بنابراین ربطی به این بحثای ایشون نداره، رو مبنای خودش بیان کرده. این مطلبی که مرحوم آغازی ها فرموده، حالا صرف نظر اینه که اصلا با عبارت شیخ جور در نمیاد، اگر شیخ تکیهش رو یعنی هست که مقتضی موجود یک اشاره بود تو عبارت باید بین بکنه، اصلا تکیه اصلا رو نمیدونم انتقال عرض اشکال داره، نمیدونم بقاء الموضوع بقاء الحکم لافی موضوع اشکال داره، بقاء العارض لافی محل اشکال، این حرفا رو مطرح کرده. بگیم اینا مقدمه است برای اینکه ایشون میخواد بگه که مقتضی نداره، خیلی تفسیر به ما لایرضا صاحبه هست قطعا، به مراد شیخی مطلب نیست. و علاوه بر این که اصلا مراد شیخ کلام مقاضی ها نیست، به نظر نیست که اصلا مطلبش هم تمامه. ببینید من حالا یه مثال بزنم بعد تطبیق بکنم. زید ازدواج کرده، مقتضی برای بقایش وجود داره، این خودش وجودش استعداد بقا داره، ازدواجش هم ازدواج دائمی بوده، ازدواج دائمی بوده، بنابراین مقتضی برای اینکه این ازدواج باقی باشم بوده. من نمیدانم الان زید رفته گم شده، نمیدانم زنده هست یا زنده نیست. اولا بر فرض زنده بودن هم آیا طلاق داده زنش یا طلاق نداده، بنابراین زوجیت زن برای او موجود هست یا موجود نیست. مقتضی زوجیت حیات زید نیست، استعداد حیات زیده، همین مقدار کافی هست برای اینکه اون زوجیت مقتضی داشته باشه. نمیخوایم بگیم که خود زوجیت متوقف هست بر اینکه زید موجود باشه، ولی مقتضی دار بودن زوجیت همین که زید میتواند موجود باشد و بر فرض موجود عقدش عقد دائمی باشد که مقتضی بقا داشته باشه، همین مقدار کافی است برای اینکه بگیم این زوجیتی که قبلا برای زید بوده است، زید زوج زیده بوده است، هنوزم باقی هست. احکام بقای زوجیت رو بکنیم، لازم نیست برای بقای استعداد شی هم موجود باشه احراز کنیم، همین مقدار که استعداد البقا برای موضوع باشه استعداد کافی است برای این که محمولش هم استعداد البقا داشته باشه. چرا شما استعداد بقای حکم رو به وجود خارجی موضوع میگیرید، به استعداد موضوع برای بقا بگیرید، همین مقدار کافیه. این بیانی که ایشون داره به نظر میرسه که بیان ناتمامیه. این یه نکته. یعنی من اصل بحث مرحوم شیخ رو، مرحوم شیخ بیانش این بیان مرحوم آزیان نیست قطعا، ولی فکر میکنم اصلا اشکال اصلی به کلام مرحوم شیخ غیر از اشکالی هست که مرحوم آخوند مطرح کرده، بحث نمیدونم استحاله حقیقی و استحاله تعبدی و امثال اینا، این حرفا نیست. بحث اینه، ببینید من میگم زید عادل است، قبلا زید عادل بوده، الان نمیدونم زید عادل هست یا عادل نیست. اگر بخوام حقیقتا بگم الان زید عادله، یک اماره قائم شده، این میخواد بگه زید عادله، با وجودی که شک من دارم که زید موجود هست یا موجود نیست، یک اماره میاد میگه زید عادله. این اماره چیکار میکنه؟ اماره در آن واحد هم موضوع ثابت میکنه هم حکم ثابت میکنه. بحث این هست که مرحوم شیخ میکنه اینجور فرض کرده که قبل از این که استصحاب بخواد جریان پیدا کنه باید موضوع احراز شده باشه، این شرط نیست، با خود جریان استصحاب میتونه موضوع اثبات بشه. شارع مقدس، حالا فرض کنید شارع مقدس فقط تعبدی نیست، شارع مقدس میخواد عدالت رو باقی بداره، چیکار میکنه؟ موضوع رو باقی میداره، عدالت هم باقی پیدا میکنه. چی؟ نه بحث این نیست، بحث این هست که احراز احراز بقای محمول متوقف بر این نیست که ما اول موضوع رو احراز کنیم بعد محمول رو احراز کنیم. با هم میشه احراز کرد. شیخ فرض کرده که انده تقدم رتبی داره، چون خود موضوع تقدم رتبی داره بر محمول، احراز موضوع هم باید تقدم رتبی داشته باشه. نه، خود استصحاب که ابقاء ماکان هست، با خود استصحاب حالا فرض کنید تعبدی نبود، تکوینی بود، خود این دلیل هم موضوع رو اثبات میکنه هم محمول رو. ما نمیخواییم موضوع رو اثبات نکنیم، موضوع رو قبل از محمول لازم نیست اثبات بشه، ولی اثبات میکنیم مثل مشکله با هم اثبات میکنیم،
تقدم
رتبی نداره با هم اثبات میکنیم. بس مرحوم شیخ کنه میگه که شما محمول را بدون موضوع اگر اثبات کنید عارض بلا عرض، ما همچه کاری نمیخواییم بکنیم. ما با خود ادله استصحاب مرحوم آخون تکش رو میذاریم که چون تعبدیه، تعبدی اشکال نداره، عرض من اینه که تکوینی هم بود اشکال نداشت، چون تکوینی در مقام در مقام ثبوت اول باید موضوع باشه بعد محمول روش بار بشه، درسته تقدم رتبی داره، ولی در مقام اثبات لازم نیست آن چیزی که در رتبه متقدم است اثباتم هم زودتر تحقق پیدا کنه، هر دو میشه در زمان واحد اثبات بشه. بنابراین هیچ مشکلی در اینجا نیست. مشکل به این بیانات بحثا رو نباید پیش برد. یه عبارت اینجا مرحوم آخوند مرحوم شیخ داره که این عبارت رو مرحوم آغازی ها روی همون مبنای خودش که کلام شیخ رو تفسیر کرده اون عبارت رو خب میگه گیر داره و اینها. مرحوم شیخ، ما حالا این نکته رو عرض بکنیم، ما تفسیری که برای ما عرض میکردیم به نظر میرسه که ما دو تا شرط داریم. یک شرط این هست که باید معروض مستصحب در خارج تحقق پیدا بکنه، این شرط در قضایای به مفاد کانه ناقص است. یک بحث این هست که مستصحب و معروض مستصحب در قضیه در این یکی باشن، یا به تعبیر مرموحون اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه. حالا ما اون بحثی که دیروز مطرح میکردیم خیلی مهم نیست، بحث شکلی بود که ما میگفتیم که یقین و شک به قضیه تعلق نمیگیره، یقین به شک به مفرد تعلق میگیره. اون ما میشه همون معنای مرحوم آخوند رو هم تبیین کرد که این ولو اصل یقین و شک در عرف به مفرد تعلق میگیره، ما میگیم عدالت زید یقینیست، الان شک دارم در عدالت زید. ولی همین رو برای اینکه تحلیلش ساده تر باشه، تحلیلش ساده تر باشه، میتوانیم در قالب منطقی قضایا بگنجونیم، بگیم من یقین دارم که زید عادل بوده است، الان شک دارم که زید عادل هست یا عادل نیست. یعنی در واقع اون قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه یک قالب منطقی باشه برای همون حرفی که عرف میگه. عرف البته یک مستصحب داره، یه مضافون الیه مستصحب. مضافون الیه مستصحب رو ما میتوانیم موضوع قضیه قرار بدیم، خود مستصحب رو محمول قرار بدیم و بگیم اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه وجود داشته باشد. ما تعبیرمون این بود که متیقن باید با مشکوک یکی باشد، مضافون الیه متیقن هم با مضافون الیه مشکوک باید یکی باشد. خب این تعبیر تعبیری هست که برای اشخاصی که با اصطلاحات منطقی مأنوس هستن سخت فهمش، این رو به یک تعبیر مشابهی تبدیلش میکنیم که راحت تر بشه اون تعبیر رو دنبال کرد. معروض مستفهم یا به تعبیر ما مضافون الیه مستفهم و مستفهم، این دوتا با همدیگه قضیه رو تشکیل میدن. این قضیه در زمان سابق متیقن بوده است، در زمان لاحق مشکوک بوده است. بنابراین معلوم نیست اون تعبیری که ما تو جلسه قبل میکردیم قشنگتر باشه از جهت حتی اشکال شکلی که ما میکردیم به مرحوم آخوند درست باشه. یعنی ما بحث این هست که اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه برای کسانی که با اصطلاحات منطقی مأنوس هستن راحت تر فهمش، راحت تر یعنی از جهت تعلیم و تعلم بهتر هست که با همین قضیه ما بحث رو. ولی عرفاً مثلا میگن یقین دارم به عدالت زید، متعلق یقین رو قضیه قرار نمیدن، مفرد قرار میدن. ولی چون در منطق اومدن به صورت قضیه بیان کردن، اینو راحت تر میشه تبیین کرد. یعنی ما البته دیروز هم اشکال شکلی میکردیم، ولی میخوام بگم حتی اشکال شکلی هم شاید وارد نباشه، به دلیل اینکه به هر حال بعض چیزها رو ما اگر از اون تعبیر اصلی که در عرف به کار میبره مرادفش که در منطق به کار برده میشه، از اون مرادف منطقیش استفاده بکنیم، گفتگو و گفتمانی که در زبان علمی راحت تره. ولو عذیت عرف، عرف چیزی به نام قضیه متیقنه، قضیه مشکوکه، این چیزا نداره. ولی ما این که بالاخره منطق خوندیم، قضیه سرمون میشه، موضوع سرمون میشه، محمول سرمون میشه، این راحت تره بگیم اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه موضوعا و محمولا، تا اینکه اونجوری که ما تعبیر میکردیم متیقن و مضافون الیه متیقن باید با مشکوک و مضافون الیه مشکوک یکی باشه. این مرادف هم هستن، ولی اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه راحت تر بحثش بیان میشه با همثال اینها.
موضوع مستصف همیشه که موضوع محمول
واقعا
نمیشه که
این قضیه تشکیل بده. نه، این اونی که ما میخواییم بگیم همیشه مراد اینه، مراد این هست عدالت زید، یعنی زیدون عادلون مضافانه. تازه این اشکالی هم که ما داریم، اون مضافانه الهی باید مضافانه الهی باشه، از سنخ معروض باشه. اگه بخوایید از سنخ معروض بودن از کجا میفهمیم؟ چون میشه باش قضیه تشکیل داد. یعنی باز برای اینکه اون مضافون الیه روشن کنیم،
نیاز به
فهم این مطلب در سرخ قضیه باید داخلش کنیم که فهمیده بشه. اینه که به نظرم میرسه که ما اشکالی که جلسه قبل، اشکال شکلی که طرح میکردیم رو باید ازش رفعیت کنیم. محصل مطلب اینه که ولو از جهت عرفی یقین به عدالت تعلق میگیره، ولی ما میتوانیم همین یقین رو که به عدالت عرفان تعلق میگیره در قالب یک قضیه قرار بدیم. بگیم من قبلا به این قضیه یقین داشتم، الان در همین قضیه شک دارم. پس بنابراین این که قالبش رو به شکل قضیه تبیین بکنیم، این از اشکال راحت تره و از به اصطلاح اشتباه دورتره. هم سهولت امر هست، هم دور بودن از اشکال. و اونجوری که ما دیروز می‌خواستیم تبیین کنیم، خیلی ممکنه عرف متعارف قضیه رو نفهمه، خود قضیه رو باید براش جا بندازیم. ولی ما گفتمان علمی و در گفتگوی بین اصولیون رو داریم مدار قرار میدیم. اون گفتمان علمی با اصطلاحات علمی باید باشه. اصطلاحات علمی قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه است. باید بگیم قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه موضوعا و محمولا یکی باید باشن. بنابراین خلاصه عرض من این هست، ما میخواستیم باز برمیگردیم به همون عرایض سابقمون. به نظر میرسه که دو تا شرط ما داریم، یک شرط، شرط عام در همه استصحاب ها و اون اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه موضوعا و محمولا، یک شرط، شرط خاص، اون وجود خارجی موضوع که فقط در قضایای به مفاد کانه ناقصه شرط است، در قضایای به مفاد کانه تامه شرط نیست. مرحوم شیخ این مطلب دوم منکره، یعنی در لابلای بحثایی که هست این مطلب رو منکره، به گونه دیگه ای بحث رو دنبال کرده. حالا این رو من فردا و مرحوم آزیا در مورد همین تحلیل مرحوم شیخ بحثایی داره، این رو حالا یه وقت گذشت، من فردا انشالله شنبه انشالله در مورد توضیح خواهیم داد.